الله ولي الذين آمنوا ظلمات إلى النور والذين كفروا متهود يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به این قسمت آخر فصل 13 که مراتب لیلة القدر بود. فرمود این مطلب این فصل عالی و شأن را به این عبارت خلاصه کرده ایم، تمام این مطالبی که تو این فصل آمده تو این عبارت خلاصه شده که چی؟ و جملة الامر ان القرآن الكریم انزل دفعتا فی لیلة القدر المبارکت زمانیه فی لیلة القدر المبارکه التي هی صدر سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم اقرا ورقه. و خلاصه امر این که قرآن کریم نازل شده است دفعتن به یک باره در لیلة القدر مبارکه زمانیه، در لیلة القدر مبارکه‌ای که صدر سینه سید ما محمد رسول الله است صلی الله علیه و آله و سلم. ثم اقرا ورقه، سپس بخوان و بالا برو. یه نکته‌ای در مورد لیلة القدر هست یعنی قلبی که لیلة القدره، تصور نکنیم که قلبی که لیلة القدره فقط در شب 23 مثلا ماه مبارک رمضان دریافت داره که قرآن به یک بار درش نازل شده. این قلب چه قلبیه؟ این که محبت ملائکه است، ملائکه و روحه، فقط در اون لیله زمانیه این اتفاق میفته، بقیه ایام چطوره؟ مثلا اینجا یک حدیثی رو از کتاب تعویل الآیات الظاهره فی فضائل عطرة الطاهره که در ذیل سوره قدر حدیث رو نقل، احادیث زیادی رو نقل کردن، یکی از احادیثی که نقل شده که در باب لیلة القدر توضیح میده امام باقر علیه السلام، که میفهمیم قلبی که لیلة القدره چه مقام و منزلتی داره. یعنی فکر نکنیم فقط منوط به اون شب 23 ماه مبارک رمضانه. حالا حدیث رو میخونیم ببینیم که کسی که صاحب لیلة القدر، قلبی که خودش لیلة القدر چگونه است، لااقل نزدیک بشیم به فهمش. میفرماد و فی هذا المعنا ما رواه الشیخ ابو جعفر طوسی رحمه الله عن رجاله، روایت کرده شیخ طوسی از رجال خودش، عن عبدالله ابن اجلان سکونی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، شیخ طوسی روایت کرده با طریق خودش از امام باقر علیه السلام که فرمود بیت علی و فاطمه علیه السلام من حجرت رسول الله صلی الله علیهم، خانه علی و فاطمه از حجرات رسول الله، از خانه های رسول خداست. و سقف و بیتهم عرش رب العالمین، و سقف خانه آنان عرش رب العالمینه. خب یعنی چی سقف خانه آنها عرشه؟ یعنی این سقف عرشه یا نه عرش سقف آنهاست؟ و فی قعر بیوتهم، حالا توضیح داده میشه، و فی قعر بیوتهم فرجتون مکشوتتون الالعرش معراج الوحی، و در قعر خانه آنان فرجی گشوده است، یعنی دریچه‌ای گشوده است، فرجتون مکشوته به عرش، راهی داره به عرش که معراج وحیه، یعنی اون محل عبور و مرور وحیه، از خانه آنان به عرش دریچه ایست که معراج وحیه. و الملائکه تنزل علیهم بالوحی صباحاً و مساءاً و فی کل ساعتن و طرفت عین، و ملائکه نازل می شوند بر آنان به وحی صبح و شب و در هر ساعت و هر چشم به هم زدنی، یعنی قلب اونها متصل دائمی با ملکوته، قلب اونها به عرش اتصال دائمی داره که شب و صبح هر ساعت برکه هر چشم به هم زدن متصل با عرشن. و الملائکه لا ينقطع فوجهم، و ملائکه فوجشان قطع نمی شود، فوجون ینزل و فوجون یسعد، فوجی نزول می کنند و فوجی صعود می کنند. دائما ملائکه در خانه آنها، که میگه منظور اون خونه آب و گل نیست دیگه، میدونیم که یعنی خانه قلب آنان، دائما در حال نزول و عروجن. و ان الله تبارک و تعالی کشت لابراهیم علیه السلام عن السماوات حتی ابصر العرش، و خداوند گشود برای حضرت ابراهیم از آسمان ها تا آنجا که عرش را دید، و زاد الله فی قوت ناظرهی، و خداوند زیاد کرد قوه بینایی ابراهیم، بصیرت ابراهیم علیه السلام را. و ان الله زاد فی قوت ناظر محمد و علی، اللهم صل علی محمد و عجل فرجه، و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام، و خداوند زیاد کرده قوت نظر پنج تن آل عبا را. و کانو یبصرون العرش، و آنان میبینن عرش را، نظارگر عرشن. ولا یجدون لبیوتهم سقفا غیر العرش، و برای خانه هایشان سقفی غیر عرش نمیابند، یعنی حجابی ندارن، چون سقف خودش حجابه. این که میگه خانه هاشان سقفی غیر عرش ندارد، یعنی تا عرش هیچ حجابی برای اینها نیست. فبیوتهم مسقفتون به عرش الرحمن، پس خانه های آنان مسقف به عرش الرحمنه. خونه اونا این خونه چهار دیواری نیست، خانه ایه که سقفش عرشه، یعنی تمام نظام عالم به یه وجهی میشه خانه اونها. و معارج و معراج الملائکه و روح فوج بعد فوج بلا انقطاع لهم. و معارج اون به نردبان گفته میشه، یا اون محل عروج، محل عروج معراج ملائکه و روحند، فوجی بعد از فوجی بدون انقطاع برای آنان. لا ینقطع میگه این اتصال به ملکوت که همون نزول فرشته و روح باشه و قلب اونها و اتصالشون با عرش الهی. پس لیلت القدر، کسی که صاحب لیلت القدره، این نیست که یه ساعتی، یه شبی مثلا یه نزولی صورت بگیره در قلبش. قلبی که صاحب لیلت القدره اتصال دائم داره با ملکوت عالم. و ما من بیت من بیوت الائمه منا الا و فیه معراج الملائکه، و خانه نیست از خانه ائمه امامان ما الا در آن است معراج ملائکه، که تمام ملائکه در آنها در حال رفت آمدن. لقول الله عز و جل تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم بکل امر سلام، نازل می شوند ملائکه و روح فیها به اذن ربهم بکل امر سلام. قال قلتو، گفتم من کل امر، گفتم آقا در قرآن من کل امره، قال بکل امر، چون من کل امر گاهی وقت طرف فکر میکنه من تبعیضیه است، یعنی از همه امور چیزی میاد. حضرت اینجا ترجمه میکنه که نه، بکل امر ناز تمام امر رو نازل میکنن. قلتو حاضر تنزیل؟ قال نعم. گفتم آقا این تنزیل؟ فرمود بله، حقیقت قرآن همینه، حقیقت قرآن یعنی به کل امره. خب پس قلبی که محل نزول روح و ملائکه است، اتصالش دائم، فرمود صبح و شب، بلکه هر ساعت و هر چشم به هم زدن. حالا روایاتی که در اصول کافی داریم می فرمود شبهای جمعه ما به عرش می رویم، شبهای جمعه ما به عرش می رویم، تو علم امام میاد و علم ما افزوده می شود، و اگر این گونه نبود علم ما پایان میپذیرفت. اون به اندازه فهم راوی گفته شده که میخواد بگه ما اتصال داریم، حالا شبای جمعه اتصال برقرار میکنیم و الا علممون پایان میپذیرفت. یعنی علم ما حضوریه، علم شهودی، کتاب نخونده ایم که رو کتاب براتون حرف بزنیم. اما در این حدیث حضرت می فرماد که دائمی اتصال امام، دائم اتصال داره که ملائکه و روح فوجی نازل میشن، فوجی صعود میکنن. و راهی کشیده شده تا عرش الهی است. حالا این حدیث خیلی گرانبهاییه که قدرشو باید دونست. که مقام و منزلت امام، البته در علم امام روایات ناب زیاد داریم، ولی فهمیدن این بحث در مورد لیلة القدر، چون آخر این فصل بودیم، خواستیم بگیم که اون قلبی که صاحب لیلة القدره چه مقامی داره. حالا یکی دوتا روایت هم هست در باب لیلة القدر، چون آخر باب لیلة القدریم، یکی دوتا روایت هم اینجا خوب خونده بشه. یه حدیثی هست در که روی عن ابی ذر رضوان الله رضی الله عن که انه قال، از ابو ذر روایت شده که قلتو یا رسول الله لیلة القدر شیء یکون علی عهد الانبیا که ینزل فیها علیهم الامر فاذا مزور رفعت یا رفعت. گفتم یا رسول الله لیلة القدر چیزی است که در عهد انبیاست که وقتی آنها میروند لیلة القدر برداشته میشود. قال لا بل هی الى یوم القیامه. فرمود نه، لیلة القدر تا روز قیامت ادامه داره. به همین جهته که روایت میگه با سوره قدر با دشمنان ما بحث کنید که پیروز میشوید. چرا؟ خب ملائکه و روح بر چه کسی نازل میشوند در لیلة القدر؟ آیا باید کسی باشه برش نازل بشن یا نه؟ پس امامی هست. خب حدیث بعدی باز عن صادق علیه السلام انه قال، امام صادق علیه السلام روحی فداه فرمودن انها باقیتون الى یوم القیامه، لیلة القدر تا روز قیامت باقیست. بعد یه جمله‌ای داره این خیلی مهمه که باید روش فکر کنید. می فرماد لأنها لو رفعت لرتفع القرآن به اجمعهی، اگر لیلة القدر برداشته شود قرآن برداشته می شود به تمامه. یعنی چی؟ این رو یعنی چی شو بگیم الان یا بذاریم فکر کنید روش بگید بعدن. چرا اگر لیلة القدر برداشته بشه تمام قرآن برداشته میشه؟ قرآن از بین میره؟ بذاریم فکر کنید، مباحثه کنید، ها؟ هفته دیگه ببینیم چی متوجه شدید از این حدیث. خب یه حدیث دیگه هم حالا باز در باب لیلة القدر، البته در معنای لیلة القدر نیست ها، در باب چون لیلة القدر این حدیث هم بخونیم. حدیث زیاده در باب لیلة القدر. این حالا این حدیث هم عملی خوندنش خوبه که و جاء فی حدیث المعراج عن الباقر علیه السلام انه قال، در حدیث معراج روایت شده از امام باقر که لما عرج به نبی علیه صلی الله علیه و آله و سلم علمه الله سبحانه، وقتی رسول اکرم به معراج رفتند خداوند سبحان تعلیم کرد ایشان را الاذان و الاقامه و الصلات، اذان و اقامه و نماز را خداوند در معراج تعلیم کرد به رسول خدا. فلما صلا، پس انگامی که نماز گزارد ایشان، امره سبحانه، امر کرد ایشان را خدای سبحان، ان یقرا فی الرکعت الاولا بالحمد و التوحید، امر کرد ایشان را که در رکعت اول حمد و سوره حمد و سوره توحید بخونه. و قال له هذه نسبتی، فرمود این نسبت من است، یعنی معرفی منه که خدا کیه. قل هو الله احد، خود شناسنامه خداست، نسبت منه، نسب نامه منه، یعنی شناسنامه خداست. و فی الثانیه، امر کرد ایشون رو که در رکعت دوم بالحمد و سوره القدر که حمد بخونه و سوره انا انزلناه فی لیله القدر. و قال یا محمد هذه نسبتک و نسبت اهل بیتک الى یوم القیامه، فرمود این نسبت تو و نسبت اهل بیت توست تا روز قیامت. پس سوره توحید شناسنامه خداست، سوره قدر شناسنامه امامان اهل بیت، پیامبر و اوصیای ایشون. پس یادمون باشه تو سوره نمازمون همیشه سوره توحید که میخونیم، رکعت بعد سوره قدر. در حتی در روایات داره که آقا در خواص ثواب بعضی از سوره ها خیلی ثواب هایی گفته شده و ما میمونیم که مثلا این سوره رو بخونیم یا سوره قدر رو بخونیم. حضرت فرمود شما سوره قدر رو بخونید، ثواب اونها هم بهتون داده میشه. اما اینکه حالا رکعت اول حمد و سوره بخونیم، رکعت دوم حمد و قدر، یا اینکه اول حمد و قدر بعد توحید و رکعت دوم این سوره توحید بخونیم، آقا جان حضرت علامه در کتاب انسان و قرآنشون میفرماید که روایاتی داریم مثل همین روایت که می‌فرماد نبی اکرم در معراج رکعت اول حمد و توحید خوندن، رکعت دوم حمد و سوره قدر. لذا بعضی از فقها فتوا دادن که رکعت اول سوره توحید، رکعت دوم سوره قدر خونده بشه. اما روایاتی داریم که امامان اهل بیت در رکعت اول حمد و قدر می‌خوندن، در رکعت دوم حمد و سوره. لذا بعضی گفتن که فتوا دادن که اول قدر بعد توحید، که آقا جان می‌فرماد دلایلی ممکنه داشته باشه حالا این قضیه که نبی اکرم در معراج باید اون گونه می‌خوند و حالا هر کدومش خونده بشه طبق روایات اشکالی نداره، ولی یادمون باشه حتما اهتمام داشته باشیم که سوره انا انزلنا فی لیلة القدر رو در نمازهامون بخونیم. خب عرض کردیم روایات خیلی شیرین و دلنشین در باب سوره قدر خیلی زیبا هست که حالا باید به وقتش انشالله یه وقت دیگه باشه که روایاتشو مورد بررسی قرار بدیم. برگردیم به کتاب که خواستیم بگیم که این فصل لیلة القدر رو، اون مقام لیلة القدر که آقا جان می فرماد با معجزات انبیا هیچ کدام به پای این نزول دفعی قرآن نمی رسه، چه قلبی این قلب و این قلوبی که دریافت می کنن ملائکه و روح رو و متصلن، چه مقام از انسانیت دارن. ثم اقرأ ورقه، اینکه آقا جان آخر این عبارت فرمود سپس قرائت کن و از آن بالا برو. چی رو قرائت کن و بالا برو؟ سوره قدر رو. سوره قدر رو که محل نزول قرآنه، خود سوره قدر محل نزول قرآنه. یعنی به وجه قرآن در قرآن نازل شده خود سوره قدر، که جناب ابن عربی یه بحثی داره میگه سوره قدر و سوره دخان دو چشم قرآنن. دو چشم قرآن، یعنی اگه قرآن رو مثل یه انسان در نظر بگیری دو تا چشمش میشه این دو تا سوره، سوره قدر و دخان. یعنی بصیرت قرآن اصلا. حالا به دقایقی که در تقریر این فصل اشارتی نموده ایم باید توجه شایان داشت. میگه ما اشاراتی در این فصل آوردیم، اشارات. اشارات با عبارات فرق داره. عبارت اونی که صریح یه مطلبی گفته میشه، اشاره اون مطلبی که صریح نیست. شما ببین وقتی که اشاره میکنی با انگشتت مثلا به یه چیزی اشاره میکنی بدون این که حرفی بزنی، یا تو سخن گفتن اگر اشاره میکنی یه اون مطلب مثلا اصلا باز نمیکنی. آقا جان میگه تو این قسمت ما اشاراتی آورده ایم، به چیزایی اشاره کرده ایم. به دقایقی، خیلی دقیق اون مطالب که در تقریر این فصل اشارتی نموده ایم باید توجه شایان داشت. باید با دقت کلمه کلمه خوند ببینی آقا جان چی اشاره کرده که صریح نمیگه الان. بعد خودش تأکید داره اینجا یه اشاراتی نهفته. خب و آن را به نقل قصیده قرا در مدح و منقبت اسمت الله الکبرا فاطمه زهرا سلام الله و صلواته علیها از دیوان استاد بزرگ تنی چند از استادان ما، استاد استادانمون علامه کبیر جامع المعقول و المنقول آیت الله جناب آقای حاج شیخ محمد حسین قروی، قروی نخجوانی اصفهانی معروف به آیت الله کمپانی و متخلص به مفتقر رفع الله المتعالی درجاتهو خاتمه می دهیم، که خیلی از ایشون به بزرگی یاد می کنه و ایشون خیلی بزرگ بوده، خیلی نفس سلیمی داشته جناب آقای کمپانی، که معروف بوده به کمپانی، حتی خودش هم میگن خیلی از این لقب خوشش نمی آمده، ولی انسان خیلی مؤدب و خیلی سلیم و نفس، و همینطور که آقا جان فرمودن جامع المعقول و المنقول بوده و چند نفر از اساتید آقا جان شاگرد ایشون بودن. فی مدح سیدت النساء که قصیدش خیلی هم وزن شیرینی داره، وزن خاصیه که کلمات انگار تو این وزن میرقصن، حالا وقتی میخونید شعر رو متوجه میشید. فرما دختر فکر بکر من قنچه لب چوا کند، دختر فکر بکر من قنچه لب چوا کند، از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. یه فکر من بخواد زبون باز کنه به گفتن، یک کلام نمکینی داره که حق نمک رو ادا میکنه، حق مطلب رو به جا میاره. توتی طبع شوخ من گر که شکر شکن شود، کام زمانه را پر از شکر جان فزا کند. توتی طبع به سخن بیا، توتی طبع من که شکر شکنه، به قول حافظی بیتی داره، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. اگه بخواد شکر شکنی کنه، میگه کام زمانه رو شیرین میکنه. بلبل نطق من ز یک نغمه عاشقانه ای، گلشن دهر را پر از زمزمه و نوا کند. خامه مشک سای من گر بنگارد این رقم، صفحه روزگار را مملکت خطا کند. خامه اون قلم من که مشک ساست. حالا قدیم خیلی هنرنمایی‌هایی داشتن قدما، که همه خیلیش برچیده شده دیگه، اینا می آمدن مرکب رو که درست می‌کردن با گلاب درست می‌کردن، لذا وقتی خط می‌نوشتن کاغذ بوی عطر می‌گرفت و نامه‌ای که فرستاده می‌شد برای طرف وقتی باز می‌کرد بوی عطر می‌زد بیرون. یک از شیرین کاری هایی بود که مثلا انجام میداد. حالا فکر کن یک نامه ای از دوست برسه با خط خوش و بوی خوش و مزامین خوش، که خامه مشک سا که میگه، چون مشک رو میساییدن توی اون دوات میریختن، که میگه اگر رقم بزنه صفحه روزگار را مملکت خطا کند. مملکت خطا همون طرف چیه؟ چین و ماچین. و چرا چین و ماچین؟ بگید ببینم کی متوجه شد. آها، اونجا خط آهوانی که مشک مال خطاست، اصلا مال اون منطقه است. بعد اونجا میدونید مشک آهو اون نافهی که وقتی بچه میزاد، اون امعا و احشایی که با بچه بیرون میاد جفت و اون چیزا، اون یک بوی اصلا مشک همونه، یک بوی عطر خیلی عجیبی. بعد زمانی که آهوان خطاب بچه تو فصل بچه میزان دیگه، میگن تو بیابون وقتی میری بوی عطر تمام بیابانو بر میداره، که میرفتن اینا رو جمع‌آوری میکردن، بعد حالا میفروختن دیگه مشک رو. میگه اگر من بخوام رقم بزنم، دست به قلم بشم، صفحه روزگار را مملکت خطا کنم. یعنی تمام عالم رو بوی عطر میگیره. حالا دقت کنید عزیزان، اول فرمود دختر فکر بکر من، فکرم. بعد فرمود توتی طبع شوخ من، آمد یه مرتبه از فکر آمد به طرف طبع. بعد گفت بلبل نطق من. بعد آمد خامه مشکسای من، یعنی از فکر به طبع، بعد به نطق، بعد به قلم. اون سیر نزولی رو داره میفرماد. مطرب اگر بدان نمت ساز طرب کند، گهی دائره وجود را جنت دلگشا کند. نمت هم اون راه و روشه. نمت، مطرب اگر بدان نمت ساز طرب کند، گهی دائره وجود را جنت دلگشا، همه عالم رو مثل بهشت میکنه. مطرب اگر به اون راهی که من میگم ساز بزنه. منطق من هماره بندد چه نطاق نوت را، منطقی حروف را منطقت و سما کنه. منطق من، اون سخن گفتن من، منطق یعنی چی؟ اصلا سخن گفتن. علم منطق هم یعنی راه و روش درست سخن گفتنه. وقتی که نطاق نطق رو ببنده، یعنی بخواد به تکلم بیاد، منطقه حروف را منطقت و سما کنن. مثل آسمان پرستاره، حروف رو مثل آسمان پرستاره که اشکال آسمانی، اشکالی که در قدیم مطرح بود در نجوم، مثلا دب اکبر، دب اصغر، اون عقرب، شکارچی، اینا اشکالی بود که در ستاره ها رسم می کردن، که مثل آسمان پرستاره میگه حروف رو. حالا شمع فلک بسوزد از آتش غیرت و حسد، شاهد معنی من ار جلوه دلربا کند. شمع فلک چیه؟ خورشیده. میگه از آتش غیرت و حسد میسوزه، شاهد معنی من ار جلوه دلربا کند. اون شاهد و معشوق دلربای من اگر جلوه‌ای کنه، خورشید که اون همه زیباست، از حسادت میسوزه. نظم برد بدین نسق از دم عیسوی سبق، خاصه دمی که از مسیحا نفسی سنا کند. نظم برد بدین نسق، بدین راه و روش، از دم عیسوی سبق. میگه این نظم از نفس عیسی سبقت میگیره، نفس عیسی که احیا میکرد. خاصه دمی، دم هم میدونید دو تا معنی داره. دم یکی نفسه، یکی زمانه. در آن دم، یعنی در آن زمان. بعد دم زدن باز یک معنیش نفس زدنه، یک سخن گفتن و بیان کردن هم هست. این جناس ها رو باید دقت کنید. خاصه دمی که از مسیحا نفسی سنا کند، خاصه وقتی که از سنای مسیحا نفسی کنه، اون موقع چی میشه؟ از دم عیسوی سبق میبره، مرده زنده میکنه. وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد. فهم که نعت بانوی خلوت فهم که نعت بانوی خلوت کبریا کند. وهم به اوج قدس ناموس اله کی میتونه برسه؟ به اون ناموس الهی. وهم اصلا راه میگه نداره به اونجا، خود عقل هم تازه راه نداره به اون، تا چه برسه به وهم. وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد؟ فهم که نعت بانوی خلوت کبریا کند. فهم چه کسی میخواد؟ نعت همون صفته، میخواد صفت بانوی خلوت کبریا رو بخواد بیان کنه. فهم چه کسی میتونه از بانویی که در خلوت کبریاست، ناموس الهه، بخواد چیزی بگه؟ این که هم بحث لیلة القدر رو داره میگه دیگه. فرمود خلایق و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ میگه لیلة القدر فاطمه است. بعد میگه تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ یعنی مقام و منزلت ایشونو کی میتونه بفهمه؟ ناطقه مرا مگر روح قدس کند مدد، که تا ثنای حضرت سیده نساء کند. ناطقه مرا مگر روح القدس مدد کنه. اینجا ما یه تلویحی داره، اشاره داره به بیت حافظ که میگه فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آن که مسیحا میکرد. روح القدس اگه مدد کنه، باز دیگران هم میتونن کاری که مسیح میکرد انجام بدن، مرده زنده کنن. ایشون میگه ناطقه مرا مگر روح قدس کند مدد. عقل من رو روح القدس باید مدد کنه که چی بشه؟ تا که ثنای حضرت سیده نساء کند، تا بتوانم ثنا کنم حضرت سیدت النساء رو. یعنی با عقل عادی نمیشه ثنای ایشون گفت. هر ثنایی که میگی داری از فهم خود دم میزنی که من چی فهمیدم. بعد فهم تو چقدر آخه؟ ها؟ فهم ما مگه چقدره؟ هر کسی باشه فهمش به اندازه پایه. میگه آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست الله نیست. اونی که دیگه بالاتر از اون دیگه هیچی نیست، آخر فکر توه، خدا نیست که امام باقر علیه السلام فرمود کما لا تقدر و علا صفت الله لا تقدر و علا صفتنا. همون جوری که خدا رو نمیتوانید وصف کنید، ما رو هم نمیتونید وصف کنید. هرچی میگی به اندازه معرفتی که خودت داری که چیه. فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه، چشم دل از نظاره در مبدع و منتها کند. فیض نخست و خاتمه، فیض اول و آخر. فیض اول و آخر نور جمال فاطمه است. چشم دل از نظاره در مبدع و منتها کند. چشم دل که نظاره میکنه در مبدع و منتها، البته شما تو نسخه های خطی که عزیزان دارن کتاب رو، چشم دل ار نظاره از ممچون، ممکنه چشم دل ار نظاره در مبدأ و منتها کند، جفتش معنا میده ها. حالا میگه فیض نخست، فیض اول و آخر، نور جمال فاطمه، چشم دل ار نظاره در مبدأ و منتها کند، صورت شاهد ازل، معنی حسن لم یزل، وهم چگونه وصف آیینه حق نما کند. صورت شاهد ازلی، زیباروی ازل که فوق زمان، ازل مرتبه یه که فوق زمان، معنای حسن لم یزل، معنی اون حسن دائمی و ابدی کیه؟ صدیقه طاهر است. وهم چگونه وصف آیینه حق نما کند، میگه وهم چگونه میتونه وصف کنه آیینه‌ای که خدا رو داره نشون میده، چون شما در آیینه اون شخصی رو میبینی که جلوه‌گر شده در آینه، حالا میگه یه آیینه‌ای هست خدا رو داره نشون میده، بعد من چجوری وصف کنم اینو؟ میشه وصفش کرد؟ کما لا تقدر و علا صفت الله، لا تقدر و علا صفتنا. مطلع نور ایزدی، مبدأ فیض سرمدی، جلوه او حکایت از خاتم انبیا کنه. مطلع محل طلوع نور ایزد، مبدأ فیض سرمدی، مبدأ فیض اون صادر نخستین رو میگه، جلوه او حکایت از خاتم انبیا کنند، که اشاره داره که رسول خدا فرمود اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله روحی، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود، روح من بود، که ایشون میفرماد جلوه او داره حکایت از خاتم انبیا میکنه، چون متحدن در مقام نورانی. بسمله صحیفه فضل و کمال معرفت، بلکه گهی تجلی از نقطه تحت با کنه. خب اجازه بدید بذاریم بیت این بیتو جلسه بعد. عزیزان تو اون نکته ای هم که از امام صادق عرض کردیم که فرمود اگر لیلة القدر برداشته بشه قرآن جملتن واحد برداشته میشه، چرا این گونه است؟ رو این دوت... حالا رو مطلب کار کنن، اینم انشاءالله تا جلسه آینده ببینیم عزیزان چی نصیبشون میشه از انوار معرفت صدیقه طاهر صلوات الله علیه.